از ولایت مختار کویسان بدخشان به خصوص ناحیه روشان و هم شهر خارو خبرهای نگران کننده میرسند. از 16 می تا حالا در اینجا به کمترین حساب زیاد از 3 نفر کشته شدند. 22 می در شهر خارو محمد باقرف که مقامات او را رهبری گروه جنایی و مردم محلی حامی خود می نامند کشته شد. 7 افسر آمان و 17 شهروند دیگر بینشان شدند. از دوشنبه درباره فشار به زادگان بدخشان خبر می رسد و بسیار بسیار افسوس که از تاجیکستان چنین خبرها را داریم. با امید آرامی و ثبات در کشور امروز در برنامه ما مهمانان ارجمند سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و شیرعلی غلام علیف پژوهشگر دانشگاه سوکوبه ژاپن شرکت می کنند. خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین و چیزی که شاید امروز همه را نگران میکند، چرا کار به اینجا کشیده شد در بدخشان؟ محترم سیف الله سفرف، نخست از شما شروع میکنیم. مرحمت.
پیش از همه باید تاکید نمایم که مردم بدخشان یک مردم بسیار سربلند و وطن دوست و جسور هستند، ولی بعضی از گروه های که مولها را ما چون جنایتکار میگفتیم و قسمی از رسانه‌های خبری دنیا آنها را حفظ می‌کردند، در حقیقت جنایتکار بودنشان اثبات شد و در فیلمی شکست فتنه همه این نشان داده شد و خود خوابشف و الفت خانیم با زبان خودشان این دلیل‌ها را رد نکردند، بلکه تصدیق کردند که در حقیقت آنها در معتاد کردن جوانان بدخشان، در بجنگ کشیدن آنها سهم داشتند. یعنی معلوم شود که تاجیکستان زیر نظر قواهای گیاپولیتیکی دنیا هست و بعضی گروه های هستند که آنها نمی خواهند که مثلا در تاجیکستان یا در منطقه ما صلح و ثبات باشد. البته این سبب های خودش هم دارد که اینها را تحلیلگران کیها گفتند پیش از ما.
محترم شیرعلی غلام علیف، شما به نظر سیف الله سفرف راضی هستید؟ به این سوالی که در میان گذاشتیم چی نظر دارید شما؟
من به قسم اول گفته های استاد راضی هستم که مردم بدخشان بسیار مردم خوب هستند، با دانش هستند، لیکن چیز به فکری که بعد از اون ابراز کردم استاد، من راضی نیستم. واقعا اصلا از سالهای 2008 با 2010 باز 2012 شدت گرفت و ما امروز درباره فقط واقعی که ماه نوامبر سال 2021 رخ داد و گلبدین زیابکوف کشته شد از اونجا دیدم برای این واقعه ها اصلا همون پرکرار یا که همون مفتیش و همون ناظر عبیرزاده و عبیب که پاره گرفتند از دختر میخواستند با او پاسپورت کنند و آنها را با سرشان دیله باز کردن نشد و این کار به اینجا رسید. این بچه هم با آنها چیزی کردند، یعنی سمسود کردند و به همین خاطر این واقعه رخ داد.
ببینید، مقامات تاجیکستان کار خود را در ولایت بدخشان عملیات ضد تروریستی می نامند. آیا واقعا در بدخشان تروریست ها بودند و هستند؟ محترم سیف الله سفرف، نظر شما؟
اکنون به همه مسئله دو نگاه هست. مثلا در اوکراین هم اوکراین ها میگویند که ناتسیست ها نیستند، لیکن طرف روسیه با حساب گرفتن بسیار چیزها اثبات میکنند که اونها هستند. در اینجا هم همین خیر است. هیچ تا همین نزدیکی ها هیچ کس نمیگفت که خلبش یا الفت خانم جنایتکار است. رادیو آزادی هم انترویو گرفته از الفت خانم، همچون یک حرکت اعضای حرکتی گویم شهروندی، همچون یک زنی فعال مصاحبه کرده گرفته بود و با تمام مردم دنیا او را همچون یک آدمی پیش قدم داره بود، لیکن خودش با دهان خودش گفت که اونها کیها بودند و چگونه در مدت چند 5 سالی آخر 400 هزار سامانی از تشکیلات های بین الخلقی گرفتند و در اساس همین مردم بدخشان، جوانان بدخشان را اساسا جوانان بیکار شاید باشند، جوانانی باشند که سوادشان پست باشد، اونها رو به همین گونه حرکت جلب کردن.
یعنی شما راضی هستید که در بدخشان جوانان یعنی تروریست بودن و عملیات های تروریستی انجام دادن؟ به این چی شما راضی هستید؟
من اونها رو تروریست نمیگویم، چون که اونها ترکش ها با وجود نبودن، لیکن اونها رو همچون جنایتکار میگویم، برای اونکه از پشت الفت خانم رفتن. الفت خانم با محمد باقر اونها رو خرید، اونهایی که خریده شدن و در مقابل منفیت دولت و ملتشان میستن، اونها رو حتما جنایتکار نمیدن لازم، دیگه نام ندارن.
محترم شیرعلی غلامعلیف، نظری شما چی است؟ مرحبا.
نظری منم چنین است که در بدخشان، یعنی عموما در مردم پامیر، در تاریخ تروریسم تروریست نبود است. متاسفانه چخیل که استاد گفتند امی واژه تروریسم و فاشیسم و دیگر چیزا، یعنی دیگر شکل دیگر را گرفت است. چخیل که مثلا روسیه با اوکراین حمله آورد و اونجا گفت که مردمش فاشیسم، لیکن اوکراین ها میگن که ما نداریم فاشیسم. تروریست یا که تروریسم همونی است که یگان ترکیش و یگان سوی قصد با جان یک است، لیکن در ولایت مختار کوهستان بدخشان یگان گروه تروریستی نیست. و بعد چیزی که استاد میگن که جنایتکار هستند، جنایتکار در ماده 20 قانون جمهوری تاجیکستان آمده است که هیچ کس حقوق ندارد تا حکم سود برآمدن کسی را جنایتکار بگوید.
مگر تنها دادگاه نیست که حق دارد کسی را حکم کند؟ چرا این آدمان به حکم دادگاه جنایتکار عنوان میشوند؟ جناب سیف الله سفرف، شما
جنایتکار من برای اونها را میتوانم بگویم به سود شخصا من کنم که اونها هم قشلاقی من را پرند، همون بچه که تیر خورد هم قشلاقی من بوده است. من خودشان نمیشناسم، لیکن شنیدم که اونها را آوردن در دهه ما گول کردن. مثلا برای اون میگم که 17 نفر کارمندانی مقامات را یرادار راهی بین المللی خاروغ مثلا خطای را بستند و قریب 58 یا که بعضن بعضی حالت ها به 90 چند ماشین هایی که باید به شهر دوشنبه و شهر خاروغ و دیگر شهر های تاجیکستان مواد می آوردن اونها را محکم کردن. اونو چی حق دارن که راهی بین المللی را محکم میکنن؟ من این را اصلا نمی فهمم. فقط جنایتکار میتواند ضد ملت و دولت خودش چنین عمل کند، راه را بندد، کارمندان مقامات را پراند یا اینکه یرادار کند. اینجا سود در کار نیست دیگر.
سپاس که به بعضی سبب ها تا حال حاضر که صحبت داریم اشاره کردید، ولی اگر دقیقا این سبب ها را یک یک بشماریم یا خلاصه کنیم چی گفتم ممکن است؟ یعنی سبب ها حالت امروزه ای که ما در بدخشان داریم چی است؟ شیرعلی غلامعلیف شما مرحبا.
سبب ها در آن است که من چخیل که از استاد، یعنی که گفت که من به حکم سود و یا را چی جنایتکار می برارم، حاضر معلوم نیست که هم قشلاق یا که هم دیعه استاد را کی پراند است و کی کشت است، چون که سود نبود. این یک. دویم که ما رای بین المللی که استاد در نظر دارند، حکومت با تمام تنک و توپش مردم آن را برای آن چی کردن که ندارند و شهر که و سر مردم چخیل که 2012 کردن اما خیلی ترپرانی کنند، به همین خاطر را را بستند. بعد استاد که به همون فیلم ساخته ای حکومت که تکیه میکنن این فیلم ها را، ما از همون دوره پیش چخیل که یکم در یادم است که علی بیدکی را دستگیر که در تلویزیون نشان دادن که یعنی که همچون عملیات تروریستی گذاروندن و او به ضرر کرده شد، ما هم به با او باور کردیم. بعد یک هفته یک ویدیو را دیدیم که او نه در کو بود است نه در یگانجا، او را دستگیر کردستند تو او را، همون شکنجه او را دیده بودیم. برای همین به این فیلم ها دیگر تکیه کردن هم شد. یا که فیلمی که شرافالدین گدایف خپیدن، او گفت که من هم خل کردم او خل کردم، بعد او دیگر آزاد کردن رفت باز از اوجه دیگر چیز گفت. برای همین به همون تلویزیون و به همون فیلم اگر تکیه کنیم، پس این قانون جمهوری تاجیکستان برای چی است؟
سیف الله سفرف، شما به این حرفای شیرعلی چی نظر دارید؟
من با فیلم فرض کردیم تکیه نمیکنیم، لیکن دلیل هایی که در فیلم اومدن خلباشوف با دهن خودش گفت که من جنرال هستم، من گپ راست شما میگم، با من یگان فشار یگان کس نه آورد است. من با او خلباشوف باور نکردم، با جنرالی که گپ از هیچ کس نمیترسد راست گفت که من در جلب کردن جوانان بدخشان با همین گونه حرکت های نمیشدگی سهم دارم. خودش گفت اینا من نگفتم، اینا سود نگفته است، اینا پراکتورا نگفته است، اینا فیلم بردارا نگفتن، اینا خودش گفت.
از شما باور دارید که تحت هیچ فشار و زوراوری اونها این حرفا را گفتن؟ چون که خلبش و حتی گفت که ببینید ما تحت هیچ فشاری قرار نداریم، یعنی اینطور به نظر نمی رسد؟ جناب شیرعلی شما چی میگوید؟
من بسید من خصلتی مردمی بدخشان می دانم، اگر اونها در فشار می دادن هیچ نبود، اگرش به خب می کردم یا اینکه دیگر خیل می گفتن، ولی بسیار صمیمانه این گپا گفت. مردم بدخشان دروغگویی را نغز نمی بینن، دروغ گفتن هم دروغ می گوید.
شیرعلی شما چی می گوید؟
من با اون آدم باور
استاد درست میگید که ما دروغگویی را بسیار بد میبینیم و راست میگیم. همین تمام همین کسانی که بازداشت شدند و یا همه در همین ویدیوهای ساخته شده چی مقامات، یعنی میگن که من گناه کردم، اینا دیدم، امریدین دیدم، چهارشنبه را دیدم، بعد در همون تلویزیون بدخشان از نایه من اشکاشم 37 نفر در آنجا برآمد کرد که در بینشان یار و دوست و خشت باری من است. وقتی که بعد او به آنها زنگ زدم و یا میگن که ما را مجبور کردن، گفتن اگر که نگویی یعنی برآمد نکنی به سر دیله میکشایی. برای این من فکر میکنم که تحت فشار، یا که مثال معلمه ماماچایف را من بسیار خوب میشناسم، وقتی که از ورق میخواند و یگان سبک او مانند نیست. در او فیلم میگن که او به خارجی و خورده است. امروز ما فقط زندگی ما از خارج است. من در این فقط با خارجی ها خوراک میخورم، البته به هموطنان خود، یا که پول گرفت هستند. حکومت ما این خل شرایط مایا برای ما پژوهشگران نکرده است که با ما پول کیت ما کار علمی ما نبکنیم، یا که با استاد سیف لازاده هم مثلا. اگر حکومت ما با ما پول میداد ما چین نمی بودیم که می بیایم با ژاپن و در اینجا پژوهش خود ما نبکنیم، یا که از کدام شرکت خارجی پول برای پژوهش. همه ژورنالیست ها برنامه، ژورنالیست باشد، پژوهشگر باشد، عالم باشد، تو برنامه هم میسازد، پیشنهاد میکند و می پول میگیرد، با من پول چی کار علمیشون میکنه.
تشکر.
وقتی که میگن
سیف الله سفر به همین حرفا چه نظر دارید؟ مرحبا.
اصلا مسئله پول گرفتن اینا من با شرعی راضی هستم که بسیار از جوانان ما البته گرانت های بین المللی میگیرند، تا 1 میلیون دلار گرفتگی هستند. در اینجا هیچ جای جنایت نمیبینیم، لیکن الفت خانیم خودشان گفتن که از این پولها برای دادن معلومات با اوید با این یا اون قوه‌های سرحدی با فلان فلان ما پول گرفتیم. و همچنین یک سوال بسیار عجیب گفتن که کارمندانی همون وای پرسیدن که آیا ما میتوانیم، اینا با فکرم دختره که ترجمان گفت که آیا ما میتوانیم با دست شما حادثه‌هایی که در قزاقستان شده بود آنها رو در تاجیکستان گردان کنیم؟ در این مسئله شیرعلی چی میگه؟
راستی گفت استاد، من 100% باوری دارم که ویدیویی که ثبت شده است تحت فشار است. تو حتی حادثه قزاقستان نه، می توانند حادثه اوکراین را هم در این ویدیو به گردن استاد ماماچای و یا که به خلبش زنند، یا که به امریدین و به دیگر کس.
خب تشکر. حالا یک سوال دیگر، آیا امکان داشت که چنین حادثه ها روی ندهند؟ امکان پیشگیری یعنی جلوگیری از این حادثه ها وجود داشت که آدم ها کشته نشوند، زخمی نشوند و کار به اینجا کشیده نشود؟ محترم سیف الله سفروف،
100% امکان داشت، به شرطی که این گروه های جنایتکار با هم مصلحت کردن، با سفارش بیرونن همین گونه چورابینی ها رو تشکیل نمی کردن، یعنی روح نمی بستن، یعنی که یروق جمع نمی کردن. شاگردانی محمد باقیر 19 افتمت و پیستالت آورده سپر دیدن، اینها از کجا بودن نباشد؟ چرا دید؟ برای همین اینجا سببی در بدخشان بودن چنین جنایتکارو آن است که مقامات حکومتی سختگیری پیشتر نکردن، مردم هم سختگیری نکرد. اگر مردم خودشان را بویم که جمع متحد در مقابل همین گونه گروه ها با قوت حس میکردن، مقامات هم با اونها هم خوری نمیکرد، ما به این روزا نمیرسیدیم.
سیف الله سفروف، شما یک عباره استفاده کردید که یعنی دستور بیرونه، یعنی از بیرونه گویا که اینا سپارش گرفتن، منظورتون چی است؟
من اینا شهرمی خیلی فهمیدم که چهل کلفت خانم بودند و اونها با علیم شیرزمانوف علاقه کردند. حزب نهضت اسلام یعنی او پیمان ملی که میگویند پیمان ملی اصلا نیست، اون همون حزب نهضت اسلام با نام دیگر است، چون که همه فعالاش اصلا بغیر از یک دو نفر از وی هستند، حزب نهضت اسلام هستند. لیکن خیلی بگذار حزب تروریستی نهضت اسلام هم نباشد، یکان قوه دیگر باشد، لیکن به هر حال به سپارش آنها چرا خوروخ با روشان موافقه میکنند و یک جایه مبارزه میکنند؟ در روشان من هیچ گفت نشنیدم که در روشان آدم های نارضی از حکومت باشند. اینها را تشکیل کردند. مردم روشان اصلا مردم به نهایت چی میگن نسبت حکومت همه وقت چی بود؟ این خیلی صادق بود و حکومت را حکومت خودش میدونست.
محترم شیرعلی غلام ملک، شما با این سوالی که ما گذاشتیم، یعنی که از این حادثه میشد جلوگیری کرد، چی نظر دارید؟
من کمتر نظر دیگر دارم، چون که امروز بدخشان در معاصره اطلاعاتی است، یعنی که بغیر از همون تلویزیون دولتی و یک چند مجله دولتی دیگر یگان اخبار نداریم. اگر اینترنت می بود شاید این کار اونق دیگر می گرفت و ما می دیدیم که در اونجا چه حادثه ها شده استند. اگر استاد آزر چه عیبدار در اینجا حزب نهضت اسلام هم میکند یک نفر، این چه خیلی پس میشود که یک حکومت که با تمام ادارهش که 30 سال فعالیت میکند و یک نفر میبیند و نقشای حکومت هم مثلا چی میکند بر ضد حکومت تظاهرات چی میکند. سبب اساسی من در این میبینم که وقتی که مردم با تظاهرات بر آمد، چرا پس حکومت طرفی تظاهراتگران مثلا تیر خالی کرد و بچه ها را کشتن؟ آیا همون تظاهراتگران در حقیقت چی سلاح داشتن؟ اگر داشتن پس همون ویدیو ها که اقلا یکان چی ویدیو باشد که ما هم باور کنیم که در حقیقت مردم سلاح داشتند و بسر مقامات مثلا تیرپرانی کردن، به همین خاطر حکومت جواب داد، یعنی طرفیان.
برای همین شیرعلی چیزی عادی را نمی فهمد که همون 17 نفر کی اگر که جنایتکار نمیشدن کی تیغ پراند؟ همون بچه را کی کشت؟ همین قصوال همین سوال در جواب که ما دیدیم همون استاد... مردگی ها همشون افتمه داشتن اونو در ویدیو هست.
بله افتمه داشتن. بله استاد.
از کجا گرفتن؟ برای چی گرفتن؟ مقصدشون چی بود؟
همون سلاح از کجا پیدا شد؟ مثلا وقتی که گلبدین کشتن گفتن که با خود تپانچه داشت، تپانچهش از همون کپروکچه که می برای از اون طرف مانده بود، همون عکس ما دیدیم. لیکن مرده گلبدین از مابین چیز از مابین همون کپروکی که من همین قدر شاید 50 سانتی متر هم چی ندارد، یعنی کشادی ندارد، پناهی ندارد. تپانچه ممکن است برای اینکه تفتیشات نبود.
گلبدین مسئله دیگر است. گلبدین اینجا آمیخته نمی وای کاری یک شخص است. اونجا پرابلم حقیقتا
نه، من میگم که این ساخته است.
بوددجان یعقوب هم همه گپا را گفتم.
من میگم که این هم ساخته است. همین یگان سیلا در اونجا نبود. من خیلی که مثال علی بیدکی را گفتند که کشتیم در کوه، بعد چرا اونجا در ماشین پیدا شد که یک کس میگه ما بلجوان یا این خل میکنیم و خل میکنیم.
یک عقیده در محفل ها صدا می دهد که در تاجیکستان حل چنین وضعیت تنها با راه زوری پیش برده می شود. یعنی تاریخ چنین در گذشته چنین شده است. در 2 یا 3 10 سالی گذشته بیاد بیاریم در رشت، طویل دره، نوراباد، در کولاب و در همین خود بدخشان چند بار حکومت تنها از نیرو کار گرفت. می شود گفت که این دیگر به سبک حکومت تبدیل شده است. یعنی دیگر همه مشکل با همین سبک انجام داده می شود. محترم سیف الله سفروف،
یک دانشجوی دانشجوی من که از بدخشان است، وقتی که همین بحث ها شد و من گفتم اونی که گپ و اونها هم گپاشون البته پیش از من گفتن، گفت که من با پدرم زنگ زدم گفتم که همین قدر سال هیچ کس به کار نگرفته، یکان کس شما به کار گرفته، یکان کس آمده شما پرو ستودنت که این گپ را گفته است، دانشجو با عقلی 20 ساله خودش. و بعضی آدم های کلان میخوانند در کشورهای خارجی در همه جا، عقلشون به همین خیلی چیزای عادی نمیگیرد که حکومت دشمن خلق خودش بودن نمیتواند هیچ وقت، مخصوصا حکومت ما که در نتیجه بسیار جنگ وزنین گویم که بزرگ صلح کردیم.
شما محترم شیرعلی غلامعلیف، نظر شما چی است به همین سوال؟
نظری من این خل است که آذر که استاد میگد که حکومت ما این خل کار را نمیکند، پس یکم برای چی بازم سوال، چرا پس اینترنت خاموش کرده است؟ چرا نمیماند که اطلاعات براید؟ من میگم که این بسط حکومت چی یعنی عادت کرده است به همین کاری که مثلا در کلاب و در رشت و در نورآباد کرد، میخواد همین متد در بدخشان هم چی استفاده ببرد، لیکن من فکر نکنم که این متد دیگر به کار میرود، چون که امروز مردم ملکه در اینترنت هستند و چیز اطلاعات دارند، مثلا بعضی چیزها پیش ما نمیدونستیم که در کلاب که چی همین کارا شده است یا که در نورآباد، فقط با همون واسطه تلویزیون.
فرض کردیم در امریکا وقتی که ترامپ کمی گپش نادرست برامد، همه چیزاش در تویتر همه جا محکم کنند. در وقتی که به دولت نوزی می شود، بعضا مسئله امنیتی محکم کردن اطلاعات، این گپی وای نیست، یعنی که چیزی حل نشدنی نیست، باید که محکم کرده شوند به خاطر امنیت مردم و برای اون که امنیت مردم را تامین کنند، جنایتکارا را دست و پا بسته باید که برده محکم کنند. البته بعد اون طرفش سود حل میکند، مسئله دیگر اشان در این حالت زوری دیگر به کار نمی رود، باید که قانون عمل کند. این هم من میفهمم بسیار خوب و باید که همی خیلم کنیم همه وقت.
تشکر. و یک سوال دیگر، کشته شدن محمد باقیروف در رسانه های خاور میانه، ایران، بیرون از آن همچون قتل لیدری شیعه های تاجیکستان معنی داد شد. این واکنش اعتراض مقامات تاجیکستان را هم به بار آورد. سوال، تا کدام اندازه واقعه های اخیر می توانند به همزیستی مذهب ها یا محل ها در تاجیکستان تاثیر داشته باشد؟ محترم سیف الله سفرف، چی میگید به این سوال؟
من از روی مناسبت مردم با مردم بدخشان در دوشنبه و دیگر جاها خلاصه کردن که مردم تاجیک خیلی مردمی با تحمل، خیلی مردمی با عقل، با فهم است و هیچگاه گفتی همون پوتین مخیز کتلتامی نیست میشوه، یعنی که پشه رو با کتلت یا که گوشتی لحم برابر نمیکنه و در خودی مردم بدخشان هم چنین است. مردم بدخشان هم من احساس میکنم که بغیر از چند نفر که با شیرعلی تماس گرفتند و همین گپا را گفتند، باوری 100% دارم مردم بدخشان در طرف حکومت است، با حکومتش است، چون که این حکومت است که آرامی را تامین میکند، حکومت است که صلح و امنیت را تامین میکند، نه اون 200 نفر.
بله، شما چی نظر دارید مرحمت شیرعلی؟
منم به گفتی استاد راضی هستم. بله، در تاجیکستان ما اسرا که در پلو یکدیگر زندگی کردیم، مثلا خود در بدخشان اگر گیریم، هم اسماعیلیا است و هم برادران اهل سنت، ما تا امروز ندیدیم که بین ما یگان مناقشه مذهبی یا چیز به وقوع پیوسته. یا در مرغاب گیریم، در یک شهر، در یک دهه، مثلا هم برادرای اهل سنت و هم اسماعیلیا زندگی میکنند، اونا به توی مرکه یکدیگر میروند. برای همین رسانه های بعض رسانه خاور میانه ایران چیزاشون به اساس است.
برخی از تحلیلگران میگن که اگر رئیس پیشینی ولایت یادگار فیضوف در سری کار میبود، کار به اینجا نمیکشید. شما به این عقیده راضی هستی محترم سیف الله سفرو؟
از اون یادگار فیضوف با مردم نزدیک بود و من میدونم اینا و وای میتوانیست که با مردم زبان یابد، این گپ درست است، لیکن میزونه بود فهم یک بچه محلی است، از همون جا است، جنرال است، وای هم آدم خوب است. من مثلا بدی او رو ندیدم، نشونیدم حتی، و در یکی از جلسه ها همون جا بودیم، بسیار خاکسار مردک بود، بسیار صحبت های خوب کردیم با مردم، کردیم با خلیفه ها، با تشکیلات های جمعیتی. سالی گذشته بود بفکرم با به نزدیکی نصیب باشد با بدخشان انشاءالله می رویم، با مردم صحبت میکنیم و این گپ هایی که در حق مردم بدخشان میگویند من همش رد میکنم. در مجموع خلق بدخشان رو هیچ، نه به جسارتشان، نه به راستگویی‌شان، نه به انصافشان، نه به وطن دوستی‌شان گناهکار کردن دم من اجازت نمیدم.
تشکر. شیرعلی غلامعلیف، شما به همین سوالی که ما گذاشتیم چه نظر دارید؟ اگر یادگار فیضوف می بود، کار به اینجا کشیده نمی شود؟
بله، من فکر میکنم اگر یادگار فیضوف سری وظیفه هم می بود، هیچگاه این کار به این چی به این درجه نمی رسید، چون که او در امون روز اول می توانست پیش مردم براید و به مردم فهماند که مثلا این کار را ما چی می بینیم، مثلا تفتیش میکنیم.
اینجا بهتر است که بیاد آرهیم که واقع های اخیر، یعنی از 25 نوامبر سر شدن، وقتی که یک جوان در ناحیه روشقلعه بدخشان گلبدین زیابیکوف کشته شد و مردم تحقیق این قضیه را طلب کردند. به فکر شما اگر این قضیه تحقیق می شد و به پایان می رسید، ممکن بود که کار به اینجا کشیده نمی شد و در روشان و در خارق این حادثه رخ نمی داد؟ شیرعلی، نظر شما چی است؟
بله، مردم امامون خواستن، هیچ چیز نخواستن. وقتی که امون کار، امون مثلا امون پرکرار که امین کار کرد، یعنی که دیگر مقامات او را به جوابگری نکشیدند، این بچه مجبور شدند، چخیل که در اول گفتیم که همچه سمسود کنند. در اینجا باید هم او پرکرار را به جوابگری میکشیدند و هم امو بچه هایی که او پرکرار را مثلا یا شپلاق زدن یا چی کار کردن، هم به سری و یا باید دل کشاده میشد، موافق قانون جواب میدادن، از تا 8 ماه از شاید از آزادی محروم میشدن، لیکن نه به کشتار. مثلا اگر تحقیق میشد این کار به این درجه نمیرسید.
شما سیف الله سفر و روزی هستید به این حرفای شرانی؟
من فکر میکنم که مسئله تا این درجه هم نمیرسید، لیکن این گروه هایی که بودن اینها فاش نشده میموندن. بهانه گلبدین قطعی ما این گروه ها را فاش کردیم، این گروه هایی که تیاری دیده بودن علاقه، اونهایی که پول گرفته بودن، اونهایی که باید اونها در عمل میکردن، اونها زیدیت در بدخشان بیشتر میکردن. اینجا مسئله گیاپالیتیکی است، اینجا مسئله بازی کلان است. در پشت این الفتشو و خلبش دیگر آدم ها میستن، محمد باقیرم.
تا حالی حاضر این مسئله های دریافت مبلغ از خارجه و دیگر از این چیزها
تا حالی حاضر
تصدیق خود پیدا نکرده.
دلاری و بچه شونانی خودش گفت، روشانی خودش گفت که دو نفر رفتن افتمت آوردن 300 دلاری دیگرشان دادن که شما اونجا را هم محکم کنید، ما اینجا تظاهرات سر میکنیم. این گپ هست که بود پیشتر.
ببینید پیوندان این بازداشت شده هایی که مورد پرسش قرار گرفتن در صحبت به ما گفتن که اونها تحت فشار بودن، زورآوری اینطور صحبت ها انجام دادند و اعتراف کردن. حال بید به سوال بعدی برگردیم، فکر میکنم این مهمتر است. یادگار فیضوف در سال 2018 بعدی رئیس ولایت تعیین شدنش در مصاحبه با رادیو آزادی گفت در منطقه مشکلات زیاد است. یکم بیکاری، نارسایی زمین، درآمدی کمی اهالی و نرخ‌های بلند محصولات. گذشته از این یادگار فیضوف با توجه حکومت مرکزی به بدخشان تاکید کرده بود. میشود گفت که این واقعه‌های بدخشان اصلا زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی دارند؟ میشود این رو شهر مشخص شهر داد جناب شهر علیف؟
همین گونه زمینه های اجتماعی اقتصادی در تمام تاجیکستان در ناحیه های کوهیش البته بیشتر هست، یعنی همون زمین نمیرسد، آیله ها بسیار کلان هستند، انا جای کار ندارند و غیره و کذا. نیکی مردم میفهمند وضعیت چگونه است و انتظار روزی نیک، انتظار آنه که دست حکومت به آنها میرسد، اونها طاقت کردن 30 سال. علاکه نیست زیادی تاجیکستان خیلی آباد شد، همین قدر آباد شد که در دوره شوروی این قدر آباد نبود. شهر خاروق چی قضیه بود، شهر روشان هم میگذشتی چی خیل بود و حالی گذاره چی خیل است. مثلا همین خیلی دیگر جاهای دیگر هم همین خیلی آباد شد است. شهر دوشنبه نبود یک تشلاق بود، حالی چی شد؟
تشکر. شیرعلی غلام علیف، شما چی میگوید به این حرف و مرحمه؟
من به این حرفا چونین میگم که میگن که غوغای خانه از دست بینانی است. استاد که میگه 30 سال، باز چقدر سال دیگر ما باید منتظر شویم که برای ما، یعنی که یکان کارخانه ساخته شود و ما شرایط فراهم آورده شود که ما دیگر از همین خارجه به وطنهای خود برگردیم و در اونجا کار کنیم. بعد چیز باز مثلا راهی حلال نداریم، راهی که برای ما شوروی ساخته بود تا در عمرش اسفالت ندیده است، یعنی همون راه گراو ما میگیم که همون خیلی راه است. راهی که نداریم چخیل ما میتوانیم که محصولات ما، محصولات شیری یا که کارتاش یا دیگر چیز را مثال از وخان بریم به چیز به دوشنبه فروشیم. نیست تا امروز، بله زیبا شده است، اقلا یک کارخانه را استاد نامبر کند که در خاروق یا که در ایشکاشیم یا که در روشان یا که در دیگر ناحیه ساخته شده است. که مردم اونجا کار کنند. باز چند سال دیگر ما باید چی شود؟
محترم سیف الله سفروف، بله بله خواهش میکنم.
شیرعلی جان، همین کارخانه ها در فروغ هم هستند. مثلا من چند وقت دیدم، من تلویزیون بدخشان خیلی برای تماشا میکنم، اونجا کارخانه ها هستند، گس در مرغاب هم ساختند، نصیب باشد در روش قلعه گسی سبزار ممکن شود، در این پایان هم یک گس ساختند. اومن پامیت خودش رو با انرژی تحت رو تأمین میکنند، کمکه قیمت از نرخی اونجا، چون که پامیر انرژی این مستقل است، از این سبب نرخش دیگر است. لیکن اولین بار ماز در پامیر با انرژی هم اجا تامین بود. این یک. دویم که چندی کارخانه ها ساخته شدن، این خیلی نکه هیچ کارخانه نیست. در همین خودی خوروخ چندی کارخانه رو من دیدم، مثلا کارخانه شیر را دیدم، دوزندگی را دیدم، محصولات سنگ و قیمت بها را دیدم و غیره و کذا.
به فکر شما آینده چی را باید در نظر داشت؟ وضع در بدخشان چگونه خواهد شد؟ محترم شیرعلی غلامعلیف، نظر شما چی است؟
نظر من چنین است که اگر که یعنی حکومت ما با مردم، یعنی در بین مردم ندارد، با مردم صحبت نکند، سخنان وای را گوش نکند، این وضع اونقدر چی خوب نیست. این یک. دویم که باید حکومت برای مردم بدخشان تعمیر راه ها کند، اجازه ثبت گمرک در خود ولایت شود و مبلغش به مرکز ولایت باید چی شود که ولایت ما هم از دتاتسیا براید. بعد کشادن راه های اوایی بین المللی و داخلی. دویم رونق دادن توریزم، بگذار که مردم توریزم داخلی و خارجی. امروز بدخشان باز بغیر از گرفتن ویزای تاجیکستان باز به خارجی لازم است که اجازت نامه یا که ویزای بدخشان هم بگیرن. اینا رو باید از بین ببرد که مردم کمتر از زمین فایده ببینند. دیگر خیلی که استاد گفتند که سنگای قیمت بها، این خیلی سنگای قیمت بها آزاد کردن، یعنی آزاد نمودن خرید و فروش سنگای قیمت بها و نیم قیمت بها. من اصلا از زمین کودکیم به این سنگا چی داشتم؟ بسیار مایل داشتم و تمامی ویستفکه هایی که در ژاپن میشد، ویستفکه های بین المللی، من اشتراک میکنم. میبینیم که اون کفرچ هایی که ما اونا را نمیگیرم، کفرچ هایی که بلور و بیروج و دیگر چیزا بسیار هستند، در اینجا به نرخ های قیمت فروخته میشود. مردم از این هم زندگی خوب دیدم میستم.
بله سیف الله سفروف، شما چی نظر دارید؟ بس در بدخشان چگونه خواهد شد؟ شما چی رو میبینید؟
من فکر میکنم که البته نسبت بدخشان در تمام دنیا اندیشه های گوناگون پیدا میشوند و اونها باز تهدیدهای نو هم به وجود میارند. لیکن خود مردم بدخشان طرفدار این نیستند و نبودند و نخواهند بود. و تمام مردم بدخشان کوشش میکنند که از دست همین گوناگون ها تستر آزاد شوند و خودشان آرامانه آسوده زندگی کنند و اینها هم به شهروندای عادی، نه لیدرها، بلکه به شهروندای عادی تبدیل یابند و اونها هم همچون شهروندی عادی فعال و سازنده برای وطنشان، برای بدخشان عزیز و تاجیکستان عزیزمون خدمت.
تشکر زیاد و بار دیگر سپاس به هر دوی شما برای شرکت در برنامه ما. و بینندگان عزیز، اگر پیشنهادی دارید و یا سوالی دارید به ما بفرستید. تشکر برای همراهیتون. من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه رو پیش می‌بردم. خدا نگهدار.